ساعت 7 شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز پنج شنبه ششم آذر ماه سال 1393 برابر با 27 نوامبر 2014 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز مثل همیشه همکارانم مجموعی متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من امید فاطمی حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای فاطمی،
با تشکر و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیران نفت سازمان اوپک روز پنجشنبه در نشست خود در وین سقف کل تولید اوپک را ثابت نگاه داشتند تا مانع از افزایش بهای نفت شوند. برخی از اعضای اوپک مانند ایران و ونزوئلا خواهان کاهش سطح تولید بودند تا قیمت نفت افزایش یابد. به دنبال اعلام تصمیم اوپک، بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و به پایین‌ترین قیمت آن در 4 سال گذشته رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بهای نفت برنت دریای شمال بعد از ظهر امروز به وقت اروپا برای تحویل در ماه ژانویه به هر بشکه 74 دلار و 36 سنت و بهای نفت سبک غرب تگزاس به بشکه 70 دلار و 87 سنت رسید که پایین ترین بهای این نفت ها از ماه اوت 2010 تا به حال است. مجلس اولیای افغانستان روز پنجشنبه با اکثریت قاطع دو پیمان جداگانه امنیتی با آمریکا و سازمان ناتو را تصویب کرد. بر اساس این پیمان‌ها حدود 12500 نیروی بین‌المللی پس از پایان سال جاری میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. مجلس اولیای افغانستان با اکثریت 102 رأی موافق در مقابل تنها 7 رأی مخالف این قراردادها را تصویب کرد. رئیس جمهور جدید افغانستان در 30 سپتامبر گذشته این قراردادها را امضا کرده بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از امضای این پیمانها خودداری می‌کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت با تمدید مذاکرات هسته‌ای مخالف نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین گفت به همان دلیلی که با اصل مذاکرات مخالف نبودیم، با تمدید مذاکرات هم مخالف نیستیم. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت ایران هر قرار عادلانه و عاقلانه را قبول می‌کند. وی افزود اگر این مذاکرات در نهایت به نتیجه هم نرسد، جمهوری اسلامی ایران ضرر نخواهد کرد، بلکه این دولت آمریکاست که نیازمند توافق است و از هر گونه عدم توافق ضرر خواهد کرد. آقای خامنه‌ای با اشاره به سخنان مقامات آمریکایی درباره ضرورت حفظ امنیت اسرائیل گفت این را بدانید که چه توافق هسته‌ای بشود و چه نشود، اسرائیل روز به روز ناامن‌تر خواهد شد. پارلمان جدید اوکراین در نخستین نشست خود روز پنجشنبه آرسنی یاتسنیوک را برای یک دوره دیگر به عنوان نخست وزیر این کشور برگزید. 5 حزب طرفدار غرب در انتخابات ماه گذشته اوکراین اکثریت 288 کرسی از 421 کرسی پارلمان را به دست آوردند. اما مذاکرات میان این 5 حزب برای تعیین هیئت دولت اوکراین هنوز به نتیجه نرسیده است. برخی تحلیلگران رقابت میان پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین و آرسنی یاتسنیوک را برای در اختیار داشتن سمت‌های کلیدی هیئت دولت دلیل تأخیر در تعیین هیئت دولت می‌دانند. و بر اساس گزارش‌های تازه، در حمله انتحاری به خودرو سفارت بریتانیا در کابل، 4 افغان و 1 شهروند بریتانیایی کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. 5 کودک در میان زخمی شدگان هستند. طالبان در پیامی توییتری مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفتند.
ممنونم آقای فاطمی. آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای ما خون. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید با تمدید مذاکرات هسته‌ای مخالف است. گفتگویی خواهید شنید زنده و مستقیم با یک کارشناس مسائل سیاسی. نشست کشورهای عضو اوپک برای گفتگو و تصمیم گیری در مورد سقف تولید نفت در وین. این موضوع رو با همکارم آرش حسن نیا به بحث خواهیم گذاشت در همین مجله خبری. ممانعت از سقط جنین خشونت علیه زنان است. این بخشی از بیانیه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر که گفتگویی خواهید شنید در همین باره.
در مورد مسئله سقط جنین یک موضوع مهم این هست که چه کسی حق مالکیت بدن زن رو داره و چه کسی حق داره در مورد این مالکیت تصمیم بگیره.
اگر تا پایان این بخش خبری با ما همراه باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه ششم آذر ماه ضمن اعلام عدم مخالفت خودش با تمدید مذاکرات اتمی ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و آمادگی ایران برای پذیرش قرارهای عادلانه و عاقلانه تاکید کرد و گفت اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه اون چه که بیش از همه ضرر میکنه آمریکاست نه ایران. آقای خامنه ای همچنین گفته که چه توافق هسته‌ای بشه و چه نشه اسرائیل روز به روز ناامن‌تر خواهد شد. همچنین آقای خامنه ای که این سخنان رو در جمع تعدادی از بسیجیان اعلام کرده گفته که به همون دلیلی که با اصل مذاکره مخالفت نکرده با تمدید هم مخالف نیست، اما باید به چند نکته هم توجه بکنه. آقای خامنه‌ای در این صحبت‌ها از تیم مذاکره کننده هسته‌ای هم حمایت کرده. درباره سخنان آقای خامنه‌ای گفتگویی زنده داریم با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. من از آقای کاظمیان می‌خوام که در ابتدا برای ما بگه که آقای خامنه‌ای در این سخنرانی خودش از ادامه و تمدید مذاکرات هسته‌ای دفاع کرده و گفته که این مذاکرات اگر به نتیجه نرسه این آمریکاست که ضرر میکنه. میخوام تحلیل و نظر شما رو درباره این صحبت آقای خامنه‌ای ببینم.
بعد از فروکش کردن در حال عدم توافق و خبر بی‌نتیجه ماندن مذاکره ها در وین، این خب اولین و مهمترین واکنش رسمی رهبر جمهوری اسلامی هستش. من فکر میکنم که این اظهار نظر آقای خامنه‌ای که با اصل مذاکره مخالفت نکردیم، با تمدیدش هم مخالف نیستیم، خیلی مهم هستش و در حال واجد یک رویکرد اثباتی و ایجابی هست. نگاه مثبت آقای خامنه‌ای رو به تداوم مذاکرات نشون میده، اون هم به بعد از بی‌نتیجه ماندن مذاکره ها در وین، من فکر می‌کنم خیلی مهم هست. هرچند که اون نگاه بدبینانه و منفی خودش رو رهبر جمهوری اسلامی به غرب و به طور مشخص امریکا همچنان بازتاب داده در برابر بسیجیانی که در جلسه سخنرانی ایشون حاضر بودن، اما نشون داده که در حال گفتگوهایی که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و به خصوص آقای ظریف و همراهانش در دولت بنفش پیگیر اون بودن، بدون نظر مثبت و همدلی شخص رهبر جمهوری اسلامی انجام نشده بود و طبیعتاً حالا ادامه یافتن اون و تمدید مذاکرات هم با این نظر مثبت من فهم کنم که واجد یک تضمین‌های جدید و مهمی شده.
آقای کاظمی اتفاقاً درباره همین میخوام از شما بپرسم که آقای خامنه‌ای در این سخنرانی تیم مذاکره کننده رو پرتلاش، جدی، دلسوز، مستحکم و منطقی خون عبارات و کلمات استفاده کرد، شاید کمتر در سخنرانی قبلیش بود. چقدر این سخنان به نوعی دولت آقای روحانی رو پشتبانی میکنه نسبت به منتقدین داخلیش که این روزها نسبت به این مذاکرات هسته‌ای انتقادات فراوانی به تیم مذاکره کننده و آقای روحانی دارن؟
همونطور که شما اشاره کردین، تمجید و تعریف های آقای خامنه‌ای از هیئت مذاکره کننده خیلی مهم بود و شاید نادر. البته ایشون قبلا هم پشت دستگاه دیپلماسی و گروه مذاکره کننده ایستاده بود، اما نه به این ترتیب. شاید بخشش برمیگرده به این که آقای ظریف و همکارانش در روند مذاکرات در نهایت تن ندادن به اون خواسته هایی که طرف های غربی و پنج بلاوی خواستند از اونها و این خوب از یک سو خوشایند آقای خامنه‌ای هست و از طرف دیگه برای ادامه مذاکره ها طبیعتاً واجد یک تضمین جدیدی برای گروه دستگاه دیپلماسی و دولت روحانی. البته من یک نکته اضافه کنم، این که به هر حال قبل از اینکه دور جدید مذاکره دور اخیر اون انجام بشه، مجموعه مواضعی که از اردوگاه راست افراطی به خصوص صادر شد، یعنی از موضع فرمانده کل سپاه، از موضع رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امام جمعه تهران، آقای جنتی یا رئیس قوه قضاییه، یا کسانی مثل آقای علم‌الهدی امام جمعه مشهد، یا حتی آقای نقدی رئیس بسیج، این مجموعه تریبون‌ها خروجی اونها به نوعی واجد یک سکوت یا رضایت یا همدلی با گروه مذاکره کننده بود. و بعد از عدم توفیق این مذاکره اخیر هم به نظر میرسه که بازتاب منفی پررنگی نداشته تا حالا، و این همه داله بر این هستش که به هر حال راست افراطی از نگاه آقای خامنه‌ای مطلع هست و میدونه که به هر حال ایشون چه نگاهی به گروه مذاکره کننده داره و آقای ظریف و همکارانش به تعبیری زیر چارچوب هایی که آقای خامنه‌ای تعریف کرده دارن این مذاکرات رو پی میگیرن. طبیعتاً با این ستایش و تمجید اخیر هم من فکر میکنم اونها با یک اعتماد به نفس بیشتری از این به بعد تمدید مذاکرات رو ترغیب میکنن.
خیلی متشکرم. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس بود که درباره صحبت های آیت الله خامنه ای با ما صحبت میکرد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همکار من آرش حسن‌نیا در استودیو حاضر شده تا بیشتر بشنویم درباره نشست کشورهای عضو اوپک که امروز پنجشنبه در وین اتریش جمع شده بودند تا گفتگو کنند و تصمیم بگیرند در مورد سقف تولید نفت. آرش سلام، به ما بگو که این اجلاس اوپک چه اهمیتی داشت و قرار بود در این اجلاس دقیقاً چه تصمیمی اتخاذ بشه.
سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. وحید، امروز اجلاس 166 اوپک برگزار شد. اهمیت این اجلاس از این بابت بود که مدتی است که قیمت نفت کاهش پیدا کرده، کاهشی که در چند ماه گذشته بیش از 30% بوده، و این اجلاس در حالی برگزار شد که قیمت نفت در پایین ترین سطح خودش در 4 سال گذشته بوده. قیمت نفت سبد اوپک در حالی که وزرای 12 کشور عضو اوپک دوره هم در وین جمع شده بودند به 73.70 دلار رسیده بود و خیلی حیاتی بودش تصمیم گیری وزرای اوپک برای سقف تولید. خب ایران و متحدانش در اوپک از جمله ونزوئلا به دنبال این بودند که سقف تولید اعضا کاهش پیدا بکنه در مقابل جناح عربستان سعودی و کشورهای دیگر عربی تولید کننده نفت در حاشیه خلیج فارس تثبیت سقف تولید رو دنبال میکردن و اعتقادی به کاهش قیمت، کاهش سقف تولید اعضا نداشتند.
آرش، بیشتر برای ما بگو که در نهایت وزرای کشورهای عضو اوپک امروز به چه تصمیمی رسیدن؟
دقایقی پیش از اینکه من به استدیو خبر رادیو فردا بیام، جلسه غیرعلنی اعضای اوپک به پایان رسید و مشخص شد که سقف تولید اوپک ثابت موند برای سال 2015 در سطح 30 میلیون بشکه در روز، و به عبارتی جناح عربستان سعودی و کشورهایی که دفاع می‌کردند از تثبیت سقف تولید پیروز این اجلاس شدند. و با وجود اینکه آقای زنگنه وزیر نفت ایران دیدارها و گفتگوهایی رو پیش از شروع این جلسه با وزرای نفت عربستان با سایر وزرا داشتش و بناش این بود که اونها رو هم رأی بکنه با نظر ایران، موفق به این کار نشد و کاهش پیدا نکرد سقف تولید اوپک.
و برای ما بگو که این کاهش سقف تولید تا چند اندازه میتونه به تغییر قیمت‌ها منجر بشه؟
البته همونطور که گفتم کاهش پیدا نکرد و سقف تولید ثابت موند. آقای زنگنه بعد از اجلاس در گفتگویی که کرد به وضوح، اگرچه در این دو روزی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در وین بود، در تمام گفتگوهایی که انجام داد خیلی تلاش کرد که با عربستان سعودی و نظر عربستان مخالفت آشکار نداشته باشه و به نوعی تعدیل میکرد ادبیات خودش رو، اما بعد از جلسه اشاره کرد و تاکید داشتش که میزان عرضه بالاتر از تقاضا هست در بازار و اون رو به عنوان یک امر مشخص اعلام کرد. به نظر میرسه که با این تثبیت کاهش قیمت نفت ادامه پیدا بکنه، اگرچه آقای زنگنه گفتش که اعضای اوپک با کشورهای خارج از سازمان مثل روسیه، مکزیک و نروژ، دیگر تولید کنندگان نفت، در ارتباط هستند و وقت بیشتری میخوان برای اینکه سنجش بکنن بازار رو و واکنش‌های بازار رو ببینن، برای اینکه در اجلاس‌های بعدی سازمان اوپک تصمیم‌های دیگه‌ای رو بگیرن. اتفاق مهم دیگه‌ای هم که امروز افتاد این بود که ریاست دوره‌ای اوپک به کشور نیجریه رسید و برای نخستین بار وزیر نفت نیجریه که یک زن هست ریاست دوره‌ای اوپک رو به عهده گرفت.
متشکرم. آرش حسنیا کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که درباره نشست کشورهای عضو اوپک که امروز در وین اتریش گرد همایشون بود صحبت میکرد. و ما لوک ایل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه، بار دیگه از علاقمندی خودش برای بازگشت به ایران به محض برداشتن تحریم‌های یک جانبی غرب علیه این کشور خبر داد. بیشتر بشنوید در همین باره از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
وگیت الکپیرف، رئیس لوکول، با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، همکاری بلقوه دو کشور در زمینه نفتی را مورد بررسی قرار داد و در پی این دیدار به خبرنگاران گفت که لوکول علاقمندی بسیاری برای بازگشت به بازار ایران دارد، اما شرط این بازگشت لغو تحریم های غرب علیه این کشور است. الکپیرف تشریح کرد مذاکرات با ایران بسیار فعالانه پیش می رود و تمام تدارکات لازم را چیده ایم تا قابل رقابت باشیم و به محض برداشتن تحریم ها که امیدواریم به زودی عملی شود به ایران بازگردیم. و افزود بسیار علاقمندیم بار دیگر در میدانی که با ویژگی های زمین شناختی و زیر ساختان به خوبی آشنا هستیم کار کنیم. لوکول در سال 1384 در همکاری با شرکت نروژی استاتول کارهای اکتشافی در بلوک آنران در جنوب ایران را آغاز کرد که به کشف دو حوزه نفتی آذر و شنگوله انجامید. اما در فروردین 1389 لوکول از مشارکت در بحر برداری آنران صرف نظر و دلیل این تصمیم را پیروی از تحریم های آمریکا علیه ایران اعلام کرد. در آن زمان لوکول گفت که این تصمیم دست کم 63 میلیون دلار به این شرکت زیان وارد کرد. به گزارش این شرکت در سال 1392 ایران این هزینه را برای لوکول جبران کرد. رئیس لوکول در پی دیدار با وزیر نفت ایران به خبرنگاران گفت که این شرکت نقش در تهاتور نفت و کالا با ایران نخواهد داشت. پیشتر روزنامه روسی کامرسانت نوشته بود با توجه به تهدید آمریکا به تحریم طرفین این معامله احتمالی، شرکت‌های دولتی در وهله نخست گازپروم نفت که بارها علاقمندی خود برای همکاری با ایران را ابراز داشته، عهده‌دار این پروژه خواهند بود. برای نخستین بار خبرگزاری رویترز در زمستان گذشته از مذاکرات درباره صدور روزانه 500,000 بشک نفت ایران به روسیه در ازای ارسال کالا و تجهیزات روسی به ایران خبر داده بود. مقام‌های ایرانی بارها وجود این مذاکرات را تکذیب کرده‌اند. الکسی گروموف، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، معتقد است که این قرارداد برای روسیه از اهمیت فراوان برخوردار است.
برای روسیه این توافق دارای چند امتیاز است. اول از همه کنترل بر صدور نفت ایران در صورت برداشتن تحریم ها. همچنین به دست آوردن بازار جدید برای کالا، تجهیزات و فناوری که انصافاً مشتریان زیادی در جهان ندارد، جذابیت این قرارداد را دوچندان کرده. به علاوه این موضوع دارای بعد سیاسی نیز هست و به گونه ای عدم وابستگی روسیه به غرب را به رخ می کشد. به نظر می رسد رویکرد ایران در این زمینه محتاطانه تر است، اما دلیلی ندارد که مسکو از این معامله چشم پوشی کند.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات رئیس لوکول و وزیر نفت ایران نوشت که بخش عمده از این گفتگو به بررسی امکانات استخراج در خزر و خلیج فارس اختصاص یافت. لوکول بزرگترین سهم استخراج در خزر در میان شرکت‌های روسی را زن خود کرده و آذربایجان نیز در این حوزه طرح مشترک گازی دارد. به گزارش ریا نوستی در این دیدار که در استانه نشست کشورهای عضو اوپک در وین برگزار شد، افت قیمت نفت در بازارهای جهانی مورد بررسی قرار نگرفت. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید. سلام
گرفتم. سلام. Does this mean we got a campaign? Born in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می‌شود.
ساعت 19:19 دقیقه به وقت ایران و شنونده یه مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. در ادامه گزارشی بشنوید که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای در آستانه روز جهانی رفع خشونت علیه زنان، ممانعت از سقط جنین رو خشونت علیه زنان توصیف کردن. به گفته این نهاد بین‌المللی، سقط جنین در برخی از کشورها برای زن مجازاتی بین 2 تا 14 سال زندان رو داره که این موضوع حقوق زنان رو نقض میکنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنوید.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای ممنوعیت سقط جنین را نوعی از خشونت علیه زنان دانسته و با انتقاد از قوانین برخی از کشورها درباره ممنوعیت سقط جنین، این قوانین را ناقض حقوق زنان توصیف کرده است. در این گزارش آمده در کشورهای نیکاراگوه، السالوادور، شیلی و جمهوری دومینیکن سقط جنین تحت هر شرایطی ممنوع است و در کشورهایی همچون آمریکا، ایرلند، اسپانیا، مالت، لهستان، بنگلادش و مراکش هم هنوز محدودیت‌های جدی برای سقط جنین اعمال می‌شود. محدودیت هایی که فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر آن را مغایر با حقوق زنان می داند. از جمله حق مالکیت زن بر بدن خود و حق سلامتی و زندگی زنان. آسیا امینی، فعال حقوق زنان ساکن نروژ، در این باره می گوید:
اساسا در مورد مسئله سقط جنین یک موضوع مهم این هست که چه کسی حق مالکیت بدن زن رو داره و چه کسی حق داره در مورد این مالکیت تصمیم بگیره. یعنی این فقط به سرنوشت کودکی که هنوز وجود نداره بستگی نداره، بلکه این به سرنوشت و به بدن و به حقوق مادری که این کودک رو در بطن خودش داره هم وابسته هست. مسئله سقط جنین مسئله فرزندی هست که هنوز وجود نداره، اما این مادر وجود داره و معمولاً در قوانینی که حق سقط جنین رو از پدر و مادر سلب میکنن این حق نادیده گرفته میشه. یعنی حق انتخاب برای مادر یا حتی پدر در مورد این که میخوان بچه داشته باشن یا نه گرفته میشه.
ایران هم در این زمینه وضعیتی مشابه دارد. در قوانین ایران محدودیت‌های بسیاری برای سقط جنین در نظر گرفته شده و این اقدام تنها در شرایطی خاص مجاز است که تشخیص آن با سازمان پزشکی قانونی است. در غیر این صورت سقط جنین در ایران جرم محسوب می شود و مستوجب مجازات است. با این حال به گفته علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران، سالانه 220,000 سقط جنین در ایران انجام می شود که فقط 7,000 مورد آن مجوز دارند. آسیه امینی:
در خیلی از جوامع امکانات زیادی برای اینکه شما بتونید پیشگیری بکنید از فرزنددار شدن و کار به مرحله سقط جنین نکشه وجود داره، اما متاسفانه در شرایط امروز جامعه ایران نه تنها این حق وجود نداره و در قانون این حق از پدر و مادر سلب میشه که تمام نهادهای فرهنگی و تمام مروجان فرهنگی و قانونی در صدد این هستند که فضایی ایجاد بکنن که داشتن فرزند بیشتر ارزش تلقی بشه. خب طبیعیه این یک ظلم و محدودیت مضاعفی هست برای کسانی که میخوان خودشون برای خانوادهشون و برای تعداد فرزندان خانوادهشون یا حتی برای بچه داشتن یا بچه نداشتن تصمیم بگیرن.
گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با عنوان ممنوعیت سقط جنین خشونت علیه زنان است، یک روز پس از روز جهانی رفع خشونت علیه زنان منتشر شده. 25 نوامبر مصادف با 4 آذر ماه روز جهانی رفع خشونت علیه زنان بود که امسال این روز آغاز 2 هفته فعالیت برای مقابله با خشونت علیه زنان اعلام شد. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، از هر 3 زن در سرتاسر جهان، دست کم 1 زن در طول عمر خود معمولاً توسط آشنایانش مورد آزار و اذیت فیزیکی، جنسی یا شیوه های دیگری از خشونت قرار می گیرد. در ایران آمار دقیق و جامعی از تعداد زنانی که قربانی خشونت می شوند وجود ندارد. اما فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان معتقدند که این رقم در ایران هم قابل توجه است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو می شنیدید درباره بیانیه فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر در آستانه روز جهانی رفع خشونت علیه زنان.
توی برنامه 4 کنج این هفته براتون از تغییر جنسیت آدمک‌های چراغ‌های عابر پیاده توی آلمان، جریمه هنگفت یک جهانگرد یادگاری نویس در ایتالیا و پیدا شدن رقیبی سرسخت برای عروسک باربی آمریکایی خواهم گفت. اگه میخواین که علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، 5 شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده 4 کنج رادیو فردا باشید.
اگر در ادامه همین مجله شامگاهی همراه ما باشید، تقریبا 10 دقیقه دیگه میتونید برنامه هفتگی 4 کنج کاری از همکارم نوشین سید حسینی رو هم بشنوید. اما در تازه ترین دور درگیری ها در استان انبار در عراق، نیروهای ارتش این کشور موفق شدند در برابر حملات گروه خلافت اسلامی برای تصرف الرمادی مقاومت کنند. اما کماکان درگیری ها در نقاط مختلف به ویژه در کرکوک هم ادامه داره. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه هم‌اکنون به طور زنده همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. ایلیا، اگر صدای من رو داری درباره آخرین خبرها و درگیری ها در اون منطقه عراق بیشتر برای ما بگو.
وحید، امروز برای دوم روز پیاپی هست که نیروهای عراقی تونستن جلوی حملات گروه خلافت اسلامی بایستن و مانع از این بشن که این گروه شبه نظامی منطقه بیشتری رو تصرف کنه. همطور که گفتی، امروز حملات شاهدی رو مناطقی در استان الانبار شاهد بود، به ویژه مجتمع دولتی استان الانبار که از چند روز پیش شبه نظامیان دارن سعی میکنن رو تصرف کنن اما موفق نمیشن. امروز گردان دهم ارتش عراق در مقابل این حمله ایستاد، حمله که به نظر میرسه اینطور که مقام های مسئول میگن بزرگ بود و به کشته شدن 4 نیروی امنیتی و زخمی شدن بیش از 20 نفر دیگه انجامید. در خبرهایی که امروز داشتیم این بود که فردی به نام ابو شهاب از سوری، فرمانده گروه خلافت اسلامی در شرق موصل، کشته شد به دست افراد مسلح ناشناس. همچنین بمباران هوایی ائتلاف بین‌الملل علیه مواضع داعش در نزدیکی‌های سد موصل به کشته شدن حدود 30 نفر از شبه نظامیان تندرو انجام داد.
ایلیا، درباره مذاکرات روسیه و سوریه در این باره هم اطلاعاتی در دست است؟
بله، روزنامه الوطن سوریه گزارش جدیدی در این باره منتشر کرده و گفته روسیه داره تلاش میکنه گفتگوهای سوری رو دوباره آغاز کنه. داره روسیه یک ابتکار عملی مطرح کرده برای اثرگیری مذاکرات میان مخالفان دولت و همچنین دولت. این ابتکار عمل بر 2 پای استوار هست: یکی متوقف کردن درگیری ها میان ارتش آزاد سوریه و نیروهای دولتی، 2 تبادل اسرا در حلب و دمشق. این ابتکار عمل در اختیار دیمستورا، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، قرار گرفته، اما خب هنوز مشخص نیست که مخالفان چه موضعی در این باره دارن، اما دولت سوریه این رو پذیرفته. اینطور که ولی در معلم وزیر امور خارجه سوریه گفته، حکومت در دمشق استقبال میکنه از این تلاش ها، چرا که به گفته آقای معلم باعث گفتگو میان نیروهای ملی در سوریه میشه.
ایلیا، از ادامه واکنش ها به بمباران شهر رقعه توسط جنگنده های ارتش سوریه بیشتر برای ما بگو که چه اتفاقات و چه واکنش هایی وجود داره در این زمینه؟
وحید، آخرین واکنش ها مرتبط بود با امریکا. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت که واشنگتن بسیار شگفت زده است از حمله‌ای که انجام شده و هنوز معتقد است که بشار اسد مشروعیت خودش را از دست داده و باید به خاطر جنایت‌هایی که به گفته خانم ساکی مرتکب شده مجازات بشه. بشار اسد را متهم کرده به نقض حقوق غیر نظامیان از راه بمباران منطقه غیر نظامیان، شکنجه اونها، قتل اونها، تجاوز به اونها. خب در خبرها هم دیروز داشتیم که حمله جنگنده های ارتش سوریه به شهر عراقی که پایگاه اصلی گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در سوریه به حساب میاد، به کشته شدن حدود 95 نفر انجامید که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 52 نفر از اونها غیر نظامی هستند، اما مشخص نیست بقیه آیا از اعضای گروه داعش هستند یا از غیر نظامیان.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، که ما رو آگاه کرد درباره تازه ترین دور درگیری ها در استان انبار در عراق.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایرانه و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه این مجله شامگاهی ما مجله هفتگی چهار کنج رو خواهیم داشت از همکارم نوشین سید حسینی، اما قبل از این که این مجله هفتگی رو بشنوید، همراه میشیم با جمشید زن تا بشنویم از تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. وزیران نفت سازمان اوپک روز پنجشنبه در نشست خود در وین سقف کل تولید اوپک را ثابت نگاه داشتند تا مانع از افزایش بهای نفت شوند. برخی از اعضای اوپک مانند ایران و ونزوئلا خواهان کاهش سطح تولید بودند تا قیمت نفت افزایش یابد. به دنبال اعلام تصمیم اوپک، بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و به پایین‌ترین قیمت آن در 4 سال گذشته رسید. مجلس اولیای افغانستان روز پنجشنبه با اکثریت قاطع 2 پیمان جداگانه امنیتی با آمریکا و سازمان ناتو را تصویب کرد. بر اساس این پیمان‌ها، حدود 12500 نیروی بین‌المللی پس از پایان سال جاری میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. مجلس اولیای افغانستان با اکثریت 102 رأی موافق در مقابل تنها 7 رأی مخالف این پیمان‌ها را تصویب کرد. رئیس جمهور جدید افغانستان در 3 سپتامبر گذشته پیمان‌های امنیتی با آمریکا و ناتو را امضا کرده بود. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان از امضای این پیمان‌ها خودداری می‌کرد. پارلمان جدید اوکراین در نخستین نشست خود روز پنجشنبه آرسنی یاتسنیوک را برای یک دوره دیگر به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب کرد. 5 حزب طرفدار غرب در انتخابات ماه گذشته اوکراین اکثریت 288 کرسی از 421 کرسی پارلمان را به دست آوردند، اما مذاکرات میان این احزاب برای تعیین هیئت دولت اوکراین هنوز به نتیجه نرسیده است. برخی تحلیلگران رقابت میان پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین و آرسنی یاتسنیوک را برای در اختیار داشتن سمت‌های کلیدی هیئت دولت دلیل تأخیر در تعیین هیئت دولت می‌دانند. شیمبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد شبکه وسیعی از اعضای حماس را در کرانه غربی کشف کرده که قصد انجام عملیات تروریستی وسیعی در بیت المقدس داشتند، از جمله ربودن اسرائیلی ها، بمبگذاری در استادیوم بزرگ اورشلیم و در خطوط تراموای این شهر. کرانه باختری توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس اداره می شود. شیمبت می گوید در این عملیات بیش از 30 تن از اعضای حماس را بازداشت و مقادیر زیادی اسلحه و مواد منفجره کشف کرده است. اعتصاب 24 ساعته عمومی در یونان در اعتراض به ادامه سیاست‌های ریاضت اقتصادی روز پنجشنبه این کشور را به حالت تعطیل درآورد و حدود 30,000 نفر در مرکز آتن به راهپیمایی پرداختند. دولت یونان در مقابل میلیاردها یورو کمک مالی که برای نجات از بحران مالی از صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا گرفته تعهد کرده است که سیاست‌های ریاضت اقتصادی دردناکی از جمله کاهش حقوق‌ها و بازنشستگی‌ها را به اجرا درآورد. این سیاست‌های ریاضتی با مخالفت عمومی در یونان روبروست. صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا بودجه سال 2015 دولت یونان را رد کرده و خواستار اتخاذ تدابیر ریاضتی بیشتری هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت با تمدید مذاکرات هسته‌ای مخالف نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین گفت به همان دلیلی که با اصل مذاکرات مخالف نبودیم، با تمدید مذاکرات هم مخالف نیستیم. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت ایران هر قرار عادلانه و عاقلانه را قبول می‌کند و افزود اگر این مذاکرات در نهایت به نتیجه نرسد، جمهوری اسلامی ایران ضرر نخواهد کرد، بلکه این دولت آمریکا است که نیازمند توافق است و از هر گونه عدم توافق ضرر خواهد کرد. آقای خامنه‌ای با اشاره به سخنان مقامات آمریکایی در برای ضرورت حفظ امنیت اسرائیل گفت این را بدانید که چه توافق هسته‌ای بشود و چه نشود، اسرائیل روز به روز ناامن‌تر خواهد شد.
ممنونم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از جمشید زن شنیدید. اگر دیدگاه و نظری در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید و یا هر دیدگاهی سیاسی و اجتماعی دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 20420221122112. تکرار میکنم، 20420221122112. و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا هم آماده است که 24 ساعت که پیامک های شما رو دریافت کنه، 20420-603-87-41-50. و همچنین اگر میخواید آخرین تحلیل ها و گزارش ها رو دقیقه به دقیقه دنبال کنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. هم اکنون تیتر اول وبسایت رادیو فردا درباره صحبت‌های آقای خامنه‌ای است که گفته قرارهای عادلانه و عاقلانه را قبول می‌کنم، و در تیتر دوم وبسایت ما میتونید نجات کشتی حامل 700 مهاجر رو پس از 2 روز سرگردانی در دریا ببینید، و همچنین در تیتر سوم وبسایت ما خبری است از آقای علم‌الخدا که گفته خبرگان بر رهبری و دستگاه‌های زیر نظر او نظارتی ندارند. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر می‌کنم. همچنان که وعده داده بودم مجله هفتگی چهار کنج رو خواهید شنید از نوشین سید حسینی. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی می‌کنم و براتون لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. از اینکه آلمان‌ها تونستند در ترکیب هیئت مدیریه شرکت‌ها سهمیه‌ای برای زن‌ها در نظر بگیرند، حالا قرار برابری جنسیتی زنان با مردان در خیابون‌ها هم اجرا بشه. سیاستمداران در حال بحث درباره تغییر جنسیت نیمی از آدمک‌های چراغ‌های عابر پیاده در شهر دورتموند هستند. البته این تغییر یکباره انجام نمیشه و قراره که به آهستگی صورت بگیره و هر وقت که چراغ‌ها دچار نقص یا خرابی میشند، با آدمک‌های جدید زنانه عوضشون کنند. در گزارشی که در روزنامه گاردین منتشر شده، تغییر آدمک‌های مذکر در چراغ‌های عابر پیاده علاوه بر اینکه برابری جنسیتی را رعایت می‌کنه، از اونجا که پرنورتر هم هستند، ایمنی بیشتری رو تضمین می‌کنه. آدمک‌های زنانه چراغ‌های عابر پیاده در خیابان‌های شهرهای برمن، کلن، درزدن، کاسل، ماگدبرگ و زویکاو مورد استفاده قرار گرفتند.
مدال‌های یک سرباز جنگ جهانی اول که در یک رژه گم شده بودند، به کمک شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی به دست صاحب اصلیش رسید. داستان از این قراره که پسر این سرباز جنگ جهانی اول عادت داشته که در تمام مراسم بزرگداشت قربانیان این جنگ شرکت کنه و البته مدال‌های پدرش رو هم نصب کنه، تا اینکه در مراسم ویژه یادآوری قربانیان بریتانیایی و کشورهای مشترک المنافع در جنگ‌های جهانی این مدال‌ها رو گم کرد. هرچند یابنده که مصمم بود این مدال‌ها رو به صاحبشون برگردونه، عکس مدال‌ها رو روی فیسبوک منتشر کرد و در فاصله چند ساعت به کمک شبکه‌های اجتماعی و پایگاه تررسانی lastbox.com lastbox.co.uk تونست صاحبشون رو پیدا کنه. پایگاه اطلاع‌رسانی لاست باکس در بریتانیا مخصوص انتشار تصاویر اشیا یا حیوانات گم شده و پیدا شده است.
بعد از اینکه تعدادی از زنان تازه مادر شده از عدم همدردی همسرانشون گلایه کردند، بیمارستانی در شرق چین روشی ابداع کرد که به اون وسیله پدرهای آینده میتونن درد زایمان رو تا حدی تجربه کنند. امتحان این تجربه مجانیه و اونطور که شبکه NBC نیوز نوشته، تا الان 100 مرد برای درک درد زنان و زایمان در این بیمارستان اعلام آمادگی کردند. بیشتر این مردها به زودی پدر خواهند شد، ولی هستند کسانی هم که با انگیزه ماجراجویی به دنبال کسب این تجربه اومدند. برای این کار برچسب‌هایی روی شکم داوطلب نصب میشه که به وسیله شوک الکتریکی ایجاد درد میکنند. در حالی که داوطلب حداکثر تا 5 دقیقه در معرض این درد قرار میگیره، مسئول بیمارستان هم کم کم میتونه میزان درد رو که تا درجه 10 نشون میده تشدید کنه. تا اینجای کار بیشتر داوطلب‌ها بیشتر از چند دقیقه درد رو تحمل نکردند و از زیر بار این تجربه دردناک شونه خالی کردند.
عروسکی با چاقی موضعی، جوش، چروک‌های ناشی از بارداری در ابعاد یک زن جوون عادی قراره که تبدیل به یه رقیب جدی برای باربی آمریکایی بشه و هدفش هم پایان دادن به سلطه نیم قرنی باربی تو بازاره. عروسک 25 دلاری لامیلی حاصل یک کارزار عمومیه که با پیش سفارش حدود 19,000 عدد از این عروسک این پروژه رو عملی کرده. شعار این کارزار اینه: معمولی زیباست. خالق این عروسک که اسمش نیکولای لام هست، به روزنامه گاردین گفته که مردم از باربی خیلی گلایه می‌کردن، در حالی که هیچ جانشین دیگه‌ای برای باربی وجود نداشت، ولی حالا با ساختن لامیلی دختر کوچولوها وقتی این عروسک رو بغل می‌کنن احساس نزدیکی بیشتری با این عروسک می‌کنن، چون اونو شبیه خودشون و اطرافیانشون می‌بینن. اگه باربی قرار بود در اندازه آدم درست بشه، باید عروسکی با قد 1.75 متر و وزن 50 کیلوگرم از آب در میومد که در مقایسه با زنی واقعی با این قد 16 کیلوگرم کمتر از وزن متعارف داشت و بر اساس تحقیقات انجام شده شانس پیدا شدن چنین زنی با این قد و وزن 1 در 100 هزاره. اینجاست که تفاوت لامیلی و باربی مشخص میشه، چون لامیلی طبق ابعاد یه زن جوون 19 ساله بر اساس معیارهایی انتخاب شده که مرکز کنترل بیماری‌ها در آمریکا اعلام کرده. تولید کننده های این عروسک برای رقابت با عروسک باربی ایده های تازه‌ای رو هم ابداع کردن. مثلا خریدار میتونه برای اضافه کردن هر کدوم از نقص‌های طبیعی مثل ککومک، عینک، لپ قرمز، جای زخم و حتی لکه‌های کثیف به عروسکش برچسب اونا رو به قیمت دونه 6 دلار بخره و به لامیلی اضافه کنه و اینطوری حتی طبیعی ترش بکنه. بد نیست بدونین که باربی اول از روی یک عروسک آلمانی به اسم لیلی درست شد. لیلی هم به نوبه خودش الهام گرفته از شخصیت یه روسپی پولکی در یک کتاب مصور بوده.
لابود با پدیده تخریب آثار تاریخی به شیوه یادگاری نویسی آشنا هستید و تا به حال چند موردی رو دیدید. حالا هم پلیس روم مچ یکی از این جهانگردهای یادگاری نویس رو گرفته و جریمه هنگفتی کرده. اونطور که روزنامه گاردین نوشته، توی محوطه کلوسیوم در روم که تماشاخانه بزرگی با قدمت نزدیک به 2000 ساله، یک مرد 42 ساله روسی در حال هک کردن حروف اول اسمش روی یکی از این دیوارهای این آمفی‌تئاتر متعلق به دوران روم باستان بوده که گرفتار میشه. کلوسیوم که در مرکز شهر روم قرار داره، بزرگترین تماشاخانه در امپراتوری روم باستان و یکی از برجسته‌ترین آثار معماری و مهندسی جهان محسوب میشه. جریمه تعیین شده برای فرد تخریب کننده پرداخت 20,000 یورو و علاوه 4 ماه حبس تعلیقیه. مدیر این مجموعه تاریخی با ارزش از مبلغ جریمه دفاع کرده و گفته که این بازدید کننده به یک بنای تاریخی سمبولیک و بی‌نظیر صدمه زده. در حالی که این تماشاخانه تاریخی سالانه حدود 6 میلیون بازدید کننده داره، در طول امسال این پنجمین مورده که به خاطر نوشتن و هک کردن در این آمفی‌تئاتر فرد بازدید کننده به وسیله پلیس بازداشت شده. به گفته مدیر این مجموعه روزتا رعا، در دوران حکومت فاشیست ها تخریب این اثر تشدید شده بود و اوج خرابکاری ها هم مربوط به دهه 1930 میلادی، یعنی حدود 80 سال قبل. این بخش از برنامه چهارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهارکنج دیگر، بدرود.